بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 84، سطر سوم. و کلهم لا یرون لتبای هذه الاجرام کونن ولا فسادا ولکنهم یرون ان للمرکبات منها کونن و فسادا. گفتیم گروهی معتقدند به اینکه هم کون و فساد درست است و واقعیت دارد و هم استحاله. کون و فساد رو تفسیر کردند، استحاله رو هم تفسیر کردند و طوری تفسیر کردند که بین این دو امتیاز باشه. مصنف می فرماید که تفسیر اینها تفسیری نیست که بتونه امتیاز بین کون و فساد و استحاله درست کنه، زیرا که تفسیری که از کون دارن تفسیر صحیحی نیست. بنابراین با این تفسیر نمیتونن فرق بذارن بین کون و استحاله. مصنف بعد از این ادعا شروع کرد به نقل کلام اینها و برای بیان نظر اینها ناچار شد که اینها رو به دو گروه تقسیم کنه. یکی کسانی که معتقدند جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده، دیگری کسانی که معتقدند جسم از سطوح انباشته به وجود آمده. مبنای دوم را که جسم مرکب باشد از سطوح فشرده تأخیر می‌اندازند تا بعداً رسیدگی کنیم. بعد وارد بحث در مبنای کسانی میشن که جسم رو از اجزای لایتجزا مرکب دیدند، درباره این اجزا بحث میکنند تا میرسن به اینجا که امروز شروع میکنیم، که این آقایون برای اجزا کون و فساد قائل نیستند، کون و فساد رو برای مرکب از این اجزا قائلند، که این مرکب میتواند عنصر بسیط باشد که مرکب شده از اجزای لایتجزا، یا عنصر مرکب باشه که اون هم ترکیب شده از اجزای لایتجزا. منظور از مرکب در اینجا مرکب من العناصر نیست، منظور مرکب من الاجرام الصغاره. بنابراین این مرکب اختصاصی به مرکب عنصری نداره، بلکه شامل مرکب عنصری و عنصر بسیط هر دو میشه، چون هر دو این چنینن که مرکبن از اجزای صغار. خب در خود این اجزای صغار اینها کون و فساد قائل نیستند، حتی چنانچه دیدیم تقسیم هم قائل نبودند، اما در مرکب من الاجزا کون و فساد قائلند و کون و فساد اینطوری تعریف میکنند: کون عبارت از این است که اجزا کنار هم جمع بشند، و فساد عبارت از اینه که اجزا از هم متفرق و جدا بشند. وقتی اجزا رو جدا میکنیم میگیم این جسم، حالا چه بسیط چه مرکب، فاسد شد. و وقتی که این اجزا رو کنار هم جمع میکنیم میگیم این جسم کامل شد. پس تفسیری که از کون و فساد دارن اجتماع و افتراقه. بعد از تفسیر کون و فساد وارد تفسیر استحاله میشن و استحاله رو به دو تفسیر تفسیر میکنند. تفسیری که در مورد کون دارن تفسیر باطلی است که بعدن ما تذکر میدیم. تفسیر استحالشون را نقل میکنیم، خب اونم یه مبناییست، اگرچه ما فعلا به اون مبنا کاری نداریم، یعنی ایرادی نمی کنیم، ولی بر مبنای کون و فسادشون ایراد داریم. تفسیرشون از این کون و فساد درست نیست. بنابراین تمایزی هم که بین کون و فساد از یک طرف و استحاله از طرف دیگر گذاشتن، این تمایز هم درست نیست. چون وقتی تفسیر درستی از کون و فساد ارائه نمیدن، وجه تمیزی هم که بین کون و فساد از یک طرف و استحاله از یک طرف ارائه دادن، اونم درست نمیاد. حالا این رو انشالله بعدن میشیم. بعد از این که قول دسته دوم رو که قائلا به ترکیب جسم از سطوح نقل کردیم، بعد بر هر دو این اشکال میکنیم که تمیزتون ممیز نیست، زیرا تفسیرتون از کن تفسیر صحیحی نیست. حالا انشالله اینا رو میرسیم. من این تیکر بخونم، صفحه 84 سطر سوم و کل هم، یعنی اونهایی که اشکال رو بی نهایت دیدند، اونهایی که اشکال متناهی دیدند، اونهایی که بعض اشکال رو خفیف دیدند و بعضی ها رو ثقیل، همچنین اون کسانی که خفت و ثقل رو در همه مساوی دیدند، همشون، کلهم، همه اون گروهایی که ما اقوالشون نقل کردیم که مشترک بودن با هم در این رأی که داریم نقل میکنیم، یعنی در فرقی که بین کون و فساد از یک طرف و استحاله از طرف دیگر میگذارن، مشترک بودن. اگرچه درباره اون اجزاء لا یتجزای تفاوت آرایی داشتند، ولی در این که جسم از اجزاء لا یتجزا تشکیل شده و کون و فساد و همچنین استحاله پیدا می کند به تفسیری که بیان می کنیم، در این مسئله همشون مشترکن. کل اینهایی که در این دو مسئله که عرض کردیم مشترک بودن، لا یران لتباه حاضر اجرام کنن ولا فسادا، اینها برای طبیعت این اجرام صغار کون و فساد نمی بینن. یعنی میگن این اجرام طبیعتشون کائن نمیشه، طبیعتشون فاسد نمیشه، همونی که از اول ساخته شده هست. ولکنهم یرون ان للمرکبات منها کونن و فسادا، مرکبات از این اجرام که میشه جسم، مرکب از این اجرام که جسمه، حالا چه جسم بسیط عنصری باشه چه جسم مرکب عنصری باشه، این مرکبات کون و فساد دارند. حالا میخوان کون و فساد رو تفسیر کنن، اونجایی که ابن سینا اشکال میکنه همینجاست که بعدن باش درگیر میشه، و ان کونها انها و فسادها الیها، و ان کونها انها و فسادها الیها، اینطوری باید بخونم. کونها میشه ضمیر، کونها میشه اسم کون، و هم به همین اسم اکتفا میکنه چون کون کون تامه، و خود کونه ها میشه اسم انه، انها میشه خبر انه، باز فساده ها که عطفه، فساده ها میشه اسم انه، الیها میشه خبر. چون کون تامه است دیگه خبر نمیخواد. و انه یعنی یرون، انه عطفه برون للمرکبات، یرون ان کون این اجرام، نه کون این مرکبات، اشتباه گفتم، کون این مرکبات انها یعنی از این اجرام است، تکون این مرکبات انها از این اجرام است، و فساد این مرکبات الیها به سمت این اجرام است. یعنی اگر این مرکبات بخوان تکون پیدا کنند، از اجتماع این عناصر، از اجتماع این اجرام حاصل تکون پیدا میکنند. اگر فساد بخوان پیدا کنند، فاسد میشن الا این اجرام، یعنی منحل میشن، تبدیل میشن به اجرام، اون ترکیبشون ازشون گرفته میشه. به قول ابن سینا افتراق پیدا میکنند. و ان یرون، یعنی یرون ان تکون این مرکبات از این اجرام است و فساد این مرکبات هم به این اجرام است. به این بیان ان الکون هوا به اجتماع ها، این و ان الکون هوا به اجتماع ها تفسیر همین ان نکون ها انها و فساد ها الهی هاست. ان الکون هوا به اجتماع تفسیر کنه ها انهاست، ان فساد ها به افتراق ها تفسیر فساد ها الهی هاست. گفتن کون یک مرکب هوه به اجتماع این اجرام است و ان فساد مرکبات به افتراق این اجرام است. روشنه؟ معطوف و معطوف علیه یه چیز میگه، چون عطف تفسیریه. تا اینجا بحثشون در کون و فساد بود. کون و فساد رو اولا اختصاص دادن به مرکبات من الاجرام، در خود اجرام مطرح نکردن بلکه در مرکبات من الاجرام مطرح کردن. ثانیاً این چنین تفسیر کردن که کون با اجتماع این اجرام درست میشه و فساد با افتراق این اجرام. حالا از اینجا به بعد میپردازم به بیان استحاله. استحاله رو دو جور تفسیر میکنند که معلوم به تفسیر اولشون میپردازیم. من قبلا هر دو تفسیر رو گفتم، اون تا الان چون میخوام با تفصیل وارد بشم جدا جدا مطرحشون میکنم. ما الان به تفسیر اول میپردازیم، تفسیر دوم بعدا انشالله میاد توضیح میدیم. در تفسیر اول گفتن این اجرامی که کنار هم جمع شدند هم ترتیبی بینشون هست، هم وضعی، هم بالاخره مرتبند، هم اگر یکی رو با دیگری مقایسه کنیم یه وضعی، یه نسبتی بینشون میبینیم. حالا نسبت این که این دست راست اون دست چپه، این بالاست این پایینه، این جلوتره این بدتره، بالاخره به یه نسبتی بینشون میبینیم. پس هم دارای ترتیبن هم دارای وضعن. اگر ترتیبشون به هم بخوره استحاله است، اگر وضعشون هم به هم بخوره استحاله است. پس استحاله این است که این اجرام کنار هم جمع شده که یک مرکب رو تشکیل دادن و مرکبی رو متکون کردن، استحاله به این است که این اجرام ترتیبشون رو به هم بزنن یا اینکه وضعشون به هم بخوره. در هر یک از دو حال استحاله رخ داده. بعد خب ما باید بیان کنیم که بر اثر به هم خوردن ترتیب استحاله رخ میده و بعدم بیان کنیم که با به هم خوردن وضع استحاله حاصل میشه. اما در مورد ترتیب، حالا اگر ما بخواهیم جسمی رو ملاحظه کنیم و اجرامش رو که به نحوی مرتبن جا به جا کنیم، شاید فهمش خیلی آسون نباشه. لذا به جای یک جسمی که مرکب از اجرامه، کلمه ای رو که مرکب از حروف قرار میدیم، تو ترتیب این کلمه تصرف میکنیم، بعد تصرف در ترتیب اون اجرام جسم هم از همینجا روشن میشه. اینطور ایشون میگه، میگه فرض کن کلمه ملیک رو داشته باشی. این کلمه مرکب است از چهار حرف، میم و لام و یه و کاف. مثل این که مثلا جسم مرکب باشه از چهار تا جرم، از چهار تا جرم رو تجسم. خب ملیک رو نگاه کنید، بین این حروفش هم یه ترتیبی هست، اول میمه، دوم لامه، سوم یه، چهارم کاف. حالا ترتیب رو به هم میزنیم، یه مرکب دیگه درست میشه، به جای ملیک کلیم درست میشه که کلیم همون حروف رو داره، منتها با به هم خوردن ترتیب. حالا فرض کنید در یه جرمی هم، در یه جسمی هم همین باشه، شما چهار تا جرم دارید، یه ترتیب خاصی دارن، ترتیبشون رو به هم میزنید. حالا ما اینو در کلمه و حرف داریم پیاده میکنیم تا اونجا هم روشن بشه، یعنی جرم و جسم هم روشن بشه. خب الان ملاحظه میکنید در کلیم استحاله شده ملیکه، یا از اون طرف ملیک استحاله شده کلیمه. پس اگر ترتیب این اجزاء ملیک رو، یعنی حروف رو، به هم بریزیم، استحاله برای ملیک درست میشه. حالا اگر ترتیب اجرام این جسم رو هم به هم ریختیم، استحاله برای این جسم درست میشه. خب این معلومه، به قول اینها کون فسادی نیست، بلکه اون کائن داره تحول پیدا میکنه. اون ملیکی که کون پیدا کرده بود، حالا داره تحول پیدا میکنه، تبدیل میشه به کلیم. پس این چنین نیست که جرمی اضافه شود تا کون جدیدی رخ دهد، یا جرمی کم شود تا فساد تحقق پیدا کنه. اجتماع اجرامی و افتراق اجرامی نیست، همون اجرام قبلی هست، جا به جا میشند. این میشه استحاله. این در تغییر ترتیب بود. در تغییر وضع هم استحاله رخ میده. مثلا در همین ملیک ملاحظه کنید، میم کوچک داره، نه میم جدا. میم جدا دومش میاد پایین، میم کوچک اصلا دوم نداره. بعد لام داره، لام در جمله سروالا نوشته میشه، یعنی سر این لام به سمت بالاست، ته لام چسبیده به میم. سلام علیکم. ته لام چسبیده به میم، سر لام به سمت بالاست و جدا. حالا اگه ما لامو سرپایی می‌نویسیم، یعنی ته لام بچسبه به پایین، سلام علیکم، بچسبه به میم، اما سر لام بجنگ که بره به سمت بالا، بیاد به سمت پایین. خب در اینجا وضع به هم خورده، ترتیب به هم نخورده. در ملیک میم اول بود، لام دوم، حالا میم اول، لام دوم، ترتیب به هم نخورده. ولی لامی که سر بالا نوشته میشه میشد، حالا سر پایین نوشته میشه. وضعش به هم خورده. سر بالا بودن یه وضع، سر پایین بودن یه وضع دیگه است. اینجا باز استحاله است. تبدل وضع میشه استحاله. پس تبدل ترتیب شد استحاله، تبدل وضع هم شد استحاله. استحاله با کون فساد فرق کرد. در کون فساد جرمی اضافه میشد یا کم میشد. در کون اضافه میشد، در فساد کم میشد. در استحاله جرمی کم و زیاد نمیشه، اون اجرام موجوده جاشون عوض میکنن یا بعضیشون عوض میکنن، استحاله تحقق پیدا میکنه که توضیح دادن. پس استحاله با کون فساد فرق کرد. این استحاله بود به تفسیر اول، که تفسیر اول خلاصش این بود، تبدل ترتیب یا تبدل وضع. بله، نه اجرام که داریم میگیم، چون ایشون تعبیر کرده به اجرام لایتجزا، ما تعبیر میکنیم به اجرام. مرکبه رو من میگم جسم، اون اجزا رو میگم اجرام، به خاطر اینکه اشتباه نشه. حالا شما میتونید جور دیگه تعبیر کنید. ما الان نه خصوصیتی نیست، ما اجرام، اجرام لایتجزا گفتیم و اجسام گفتیم. اون بس، اون اجزا رو، اجزا رو عبارت گرفتیم از اجرام، مرکب رو عبارت گرفتیم از اجسام، به خاطر اینکه اشتباه نشه اینطوری داریم تعبیر میکنیم. حالا کسی میتونه اصطلاح عوض کنه. این اصطلاحی که ما گذاشتیم و الان داریم رعایتش میکنیم، به خاطر اینکه در توضیح مطلب ابهامی و اشتباهی پیش نیاد. و ان استحالتها به اختلاف الوضع و ترتیب. خب کون و فساد مرکبات رو گفتیم، کون و فساد مرکبات رو توضیح داریم که به اجتماع افتراقه. حالا استحاله مرکبات میخوام بگیم. و ان استحالتها، یعنی استحاله مرکبات، به اختلاف الوضع و ترتیب، به این است که وضع به هم بخوره یا ترتیب به هم بخوره. هر کدام از این دوتا هم خوردند استحاله رخ داده. اگه هر دو هم به هم خوردن بازم استحاله است. به اختلاف الوضع و ترتیب لتلکل اجزا، اجزا همون اجرامه، اگر این اجزا وضعشون و ترتیبشون به هم خورد استحاله شده. اختلاف وضع و ترتیب این اجزاست در مجتمع از این اجزا، یعنی در اون مرکبی که از این اجزا جمع شده، اگر ترتیب به هم خورد وضع به هم خورد میگیم این مرکب استحاله شده. بله به جای اختلاف افتراقه. افتراق خوب نیست، حالا ما که همینطوری معنیش کنیم. اختلاف خوبه، حالا شما نسختون افتراق داره؟ فاورقی کتاب ما نسخه بدلی نداره، همین اختلاف رو نسخه اصل گرفته، نسخه گرفته. من دو تا نسخه دیگرم ندیدم، احتمال اونم اختلاف داشته باشن. افتراقی که در نسخه شماست خیلی به نظر خوب نمیرسه. اما ترتیب، یعنی اختلاف ترتیب که اگر در اجرام این جسم اتفاق افتد این جسم استحاله شده. مثالش اینه که هاذه الاجزاء، اگر حروف باشن مثلا، اینو گفتم ما جسم رو داریم مطرح میکنیم با اجرام رو به اجزایش، حالا کسی به جای جسم کلمه بذاره به جای اجزا حروف بذاره، بازم ابی نداره، میگیم این مرکب یعنی کلمه متکون شده از اون اجرام، از اون اجزا یعنی حروف، تکونش هم به اجتماع این حروف بود، همونه که در جسم میگفتیم در اینجا میگیم. اصلا ممکنه شما بگید که این مثال کلمه به حرف نه برای این است که جسم و اجزا رو روشن کنه، بلکه خودش هم خود کلمه مرکب از حروفه، همونطور که جسم مرکب از اجرامه، بنابراین آنچه ما در جسم و اجرام میگیم در کلمه و حروف میگیم. اینجا تشبیه نمیخواد بکنه، یه مصداقی از مصادیق مرکب من الاجزا رو مطرح کرده، داره در مورد شرف میزنه تا وضع بقیه و حکم بقیه مصادیق روشن بشه، نمیخواد تشبیه کنه. تشبیه در صورتی است که بحث ما در جسم و جرم باشه، کلمه و حرف از بحث ما بیرون باشند، وقت ما جسم و جرم رو به کلمه و حرف تشبیه کنیم، بعد حکم رو در کلمه و حرف توضیح بدیم تا حکم جسم و جرم هم روشن بشه. ولی ما این کار نمیخوام بکنیم، ما میگیم کائن میتواند جسم متکون از اجزا باشد، میتواند کلمه متکون از حروف باشد، هر دو کائنند. اون وقت ما در این کائن بحث میکنیم تا حکم اون کائن های دیگه هم روشن بشه. الان در کائنی بحث میکنیم که عبارت از کلمه است و مرکب است یا متکون است از حروف. حالا ترتیب این حروف رو به هم میزنیم، این کائن یعنی اون کلمه استحاله میشه. همین وضع شما در جسم و جرم بیارید، ترتیب اجرام رو به هم بزنید، جسم استحاله میشه. اما ترتیب مثالش اینه که این اجزا اگر حروف باشن مثلا، فوقع منها یعنی از این حروف ترتیبی در جهات، در جهات ترتیبی رخ داد. در جهات یعنی یکی رفت طرف راست، یکی رفت طرف چپ، یکی رفت اول، یکی رفت دوم، در جهات مختلف قرار گرفتن و با قرار گرفتن در جهات مختلف بینشون ترتیبی برقرار شد. در جهات مرتب شدن، یعنی یکی رفت اون جهت، یکی رفت این جهت، ترتیب این چنینی پیدا کردن. علا مثال هجاء ملیک، هجاء همون حروفه، یعنی این حروفی که ملیک رو تشکیل دادن. خب اینا الان ملاحظه کنید چهار تا حرفن، چهار تا حرفن که ترتیبشون معلومه، میم اول، لام دوم، یه سوم، کاف چهارم. ثم حالت ترکیبو، ثم حالت ترکیبو، حاله رو فعل بخونید، یعنی تحولت ترکیب، حال و ترکیبه اضافه نکنید، حال فعله، ترکیبم فاعلشه، حالم به معنی تحول و تغییر است. حالت ترکیبو ای تغییرت ترکیبو و ترتیب. فسار علا هجاء کلیم، فسار اون ملیک با حروف کلیم. که همون حروف رو داره منتها با عوض شدن ترتیب. هجا حروف خالی نیست، حروف مرتب است. یعنی شما وقتی میخواد، حالا ما در فارسی میگیم به وقتی که بچه رو میفرستیم مکتب، میگیم این کلمه رو هجی کن. کلمه رو هجی کن یعنی حروفش رو به ترتیب بگو، با حرکت حروفش رو با حرکت بگو. اونم مثلا ما رو یک هجی قرار میده، لی رو یکی، کاف رو یکی. میگه این تا سه تا هجا داره، لی و لیا رو جدا حساب نمی کنه. میگه سه تا هجا ما داریم، یکی ما، یکی لی، یکم کاف، یا به قول شما بخش. مثلا سه تا هجا داریم در کلیمم، اونم همین میگه، میگه سه تا هجا داریم، که یک، لی دو، میمم سه. بله، میمو ساکن میکنید، میمو ندیده میگیرید. بله، میمو ندیده بگیرید، میم دوم رو یا کاف رو ندیده بگیرید. اینطور بشه ما، لیک، ما میشه یکی، لیک میشه دوتا، یا که میشه یکی، لیم میشه ستا، میشه دوتا. میتونید دوتا بگیرید، میتونید ستا. من کاف و لام و کاف و میم آخرم حساب کردم. حالا علای حال هجا اگه حرکت بدیم ستا میشه، ولی ملیکون بگیم ستا میشه، یا کلیمون بگیم ستا میشه، ولی اگر ساکن کنیم دوتا میشه. حالا هجا روشن شد، هجای اون با هجای این یکیه، منتها تغییری در حروف انجام شده. فهین ازن لم یکم اندهم قد فسد. هین ازن یعنی در این هنگامی که ملیک تبدیل شد به کلیم، لم یکن اون ملیک انده این گروه قد فسد، ملیک فاسد نشده، زیرا تفرقی پیدا نشده. همونطور که این چهار تا حرف هم چسبیده بودن، الان چسبیدن، تفرق حاصل نشده. لکن یکون و این ملیک انده هم در نزد این گروه قد استحال، ملیک پیش این گروه استحاله شده، یعنی تبدل ترتیب پیدا کرده، یا به تعبیر بهتر حروفش تبدل ترتیب پیدا کرده و شده استحاله. و عمل وز، این تغییر ترتیب بود که مثال زدیم، حالا برای وز هم میخوام مثال بزنیم. فان یکون مثلا کلاهما ملیک، اونجا دو چیز داشتیم، یعنی در ترتیب، در وقتی میخواستیم ترتیب و مثال بزنیم، دو چیز داشتیم، یکی ملیک یکی کلیم. حالا میگه اون دو چیز هر دوش ملیک باشه، ملیک رو تبدیل به کلیم نکن، ملیک همونطور که ملیک بوده ملیک بمونه، لام سروالاشو سرپایین بنویس، وضع عوض میشه، ترتیب عوض نمیشه. هر دو ملیکن، هر دو میمشون اول، لامشون دومه، ولی اون لام دوم قبلا سروالا بود، حالا سرپایین میشه. و عمل وضع فن یکون مثلا کلاهما ملیکن، هر دو کلمه ملیک باشه. لکن احدهما قد کتب فیه الحروف علی ترتیب المکتوب یکی از این دو اینطور باشد که حروف بر ترتیبی که نوشته شده نوشته میشه، یعنی ملیک میمش اول، لامش دوم، یش سوم، کافش چهارم نوشته میشه، ولی جهات و رؤوس الحروف به تلکل جهات لها یا تلکل جهات لها. ترتیب مکتوب همون ترتیبی است که ما در خط قبل، در دو خط قبل یا سه خط قبل نوشتیم، که میمو نوشتیم، لامو نوشتیم، یه و کاف به ملیک نوشته شده. نگاه کنید که ترتیب به ترتیبی که نوشته شد حاصله. مکتوب یعنی اونی که در دو سه خط قبل نوشته شد. الا ترتیب المکتوب یعنی همون ترتیبی که ما در دو سه خط قبل نوشتیم. پس ترتیب همونه، کتب فیه الحروف الا ترتیب المکتوب. و جهات رؤوس حروف هم همون جهاتیست که لها یعنی برای حروف بود تو همون مکتوبی که ما نوشتیم. دقت کنید، میمون ملاحظه کنید تغییر نمی کنه، لام سر بالاست. حالا ما لام رو وارونه می کنیم، میاریم سر پایین، سر را زیرش می کنیم، یعنی مثل این که میم منفصل بنویسیم، میم منفصل بنویسیم وش دوم میذاریم برای میم. حالا اینجا اون لام رو به عنوان دوم میم قرار میدیم، اون لامی که سر بالا رفته سر پایین میشه. پس ترتیب همون ترتیب مکتوبه، سر جهتی سر این حروف هم همونیست که نوشته شد، یعنی سر حروف هم اشاره دارن به همون که اشاره داشتن، یعنی سر لام مثلا بالا بود. حالا این دفعه جهات رو در یکی دیگه، در یکی این کارو میکنیم، در یکی دیگه جهت سرها رو عوض میکنیم اگر بشه. مثلا کاف هم میتونیم عوض کنیم، کاف هم وارونه کنیم، سرکش رو از زیر بذاریم روش، اینم میشه. ولی یه و میم دیگه هر کارش بکنیم همینه، مگر اینکه بگید میم رو از پایین گرد میکنیم ولی یکی از بالا گرد کنه، ولی فرقی نمیکنیم. بعضی میم رو از بالا گرد میکنه، بعضی از زیر گرد میکنه. یارم به قول شما میشه دندونش رو که حالا بالا بود، گودیش به سمت بالا بود، محدبش به سمت پایین بود، عوض کنیم. محدبش رو بذاریم به سمت بالا، مقعرش رو بذاریم به سمت پایین. حالا فقط ایشون در لام مثال میزنه که جهت سر لام عوض میشه، یعنی اون طرفی که سر لامه قبلا بالا بود، حالا این طرف سر لام میشه پایین. علی ترتیب المکتوب و جهات رو، خب حروف همون به ترتیبی نوشته بشن که نوشته شدن، دیدید جهات رؤوس حروف هم به همون جهتی باشه که لها بر این حروف بود. یعنی در اون نوشته ما جهات حروف اون بود که ملاحظه کردید. حالا ول آخر احدهما، لکن احدهما اینطوری نوشته شود و اینطوری رؤوس حروفش اشاره کنند، اما ول آخر حرفت اوضاع الحروف انزالک. نسخه ما بعد به الاخر این داره، هیچ کدوم از دو نسخه خطی این ندارن و نبادم این باشه، این معنی نداره اینجا. والآخر حرفت یا حرف، ولی حرفت اوضاع الحروف انزالک، اوضاع حروفش انزالک یعنی از اون مکتوب تفاوت کرده، تحریف شده، عوض شده اوضاعش. نه خود حروف عوض نشدن، ترتیبشون هم عوض نشده، فقط اوضاع عوض شده، سربالا شده سرپایین، سربالایی سرپایینی وضعه دیگه، این دوتا عوض شده. فکتب مثلا هاکذا، این چنین نوشته. الان ملاحظه کنید همین ملیکه، مهیک نخونید، ملیکه. منتها اون لامی که تا حالا سربالا نوشته شده بود، حالا سرپایین نوشته شده. حتی کتب اینچنین، حتی سارت لام جهتها الى غیر جهت الکاف. الى هم در نسخه ما هست، در هیچ کدوم از دو نسخه نیست. باشه اشکالی نداره، مثل اون این نیست، این بودنش مزاحمه، اما این الى باشه و نباشه فرق نمی کنه، نباشه بهتره. لام جهتش غیر جهت کاف شد. الا الا رو نیارید اشکالی نداره، چون سارت الا نمیخواد. اگر الا رو بیارید متعلق به سارت میکنی، سارت لام جهتها الا غیر، یعنی انتقلت سارت، یعنی انتقلت تا لام جهتها الا غیر جهت الکاف، انتقال پیدا کرد به غیر جهت کاف. جهت کاف سربالایی بود، لام هم تا حالا سربالایی بود، ولی انتقال پیدا کرد به غیر جهت کاف، یعنی جهت کاف به بالا بود، این جهت لام به پایین شد. خب این تفسیر استحاله بود که در تفسیر استحاله توجه کردید، اون چیزی که مرکب شد از اجزا یا تغییر ترتیب پیدا کرد یا تغییر وضع، اجزایش یا تغییر ترتیب پیدا کردن یا تغییر وضع پیدا کردن، این شد استحاله. مرکب با این تغییر استحاله شد. این تفسیر اول بود داره استحاله، که در تفسیر اول دو چیز یا یکی از اون دو چیز تغییر می کردند، اجتماع و افتراقی حاصل نمی شد، فقط یه تغییری در ترتیب یا وضع رخ می داد. اما در تفسیر دوم استحاله را یه امر قیاسی گرفتند. در تفسیر اول تو خارج چیزی اتفاق می افتاد استحاله می شد، در تفسیر دوم خارج تغییری نمی کنه، مدرک خارج تغییر می کنه، احساس این خارج تغییر می کنه. همونطور که قبلا اشاره کردم، طوق یک کبوتر رو ما از روبرو می بینیم، این طوق به نظر اون مشکی میاد، میریم از کنار این طوق رو نگاه می کنیم، دست راست یا دست چپ کبوتر وای می سیم و این طوق رو حس میکنیم، میبینیم به نظرمون قهوه‌ای اومد. الان این طوق یه مرکبه، فرض کنید کون و فسادش هم از اول داشته، بالاخره از پرهایی کنار هم جمع شدن، یه مرکبی از پر درست شد که ما به این مرکب میگیم کائن، چون از اجتماع درست شد. حالا این کائن دارای رنگیه، این رنگ قابل تغییره، با چی تغییر میکنه؟ با احساسهای مختلف. خارجاً این رنگ تغییر نمیکنه، ولی وقتی نحوه احساسمون مختلف میشه این رنگ تغییر میکنه. این تغییر بر اثر تغییر احساس رو میگیم استحاله، که تغییر استحاله ای تغییر خارجی نیست، تغییر احساسیه. یعنی وقتی من روی کبوتر میستم، طوقش رو سیاه میبینم، یه خورده میرم اون برتر، احساس رو یعنی حس رو عوض میکنم، میبینم رنگ قهوه‌ای شد. در خارج رنگ سیاه تبدیل نشد به قهوه‌ای، استحاله اینچنین رخ نداد، ولی در احساس من یه استحاله رخ داد. این رو میگن استحاله. پس استحاله یعنی تغییر کردن احساس، نه تغییر کردن خارج، چه تغییر و چه تغییر ترکیب. اون تفسیر قبل و حالا قد تعدو هازا، یعنی از این تفسیر استحاله تجاوز کردن و تفسیر دیگری رو مطرح کردن، الا ان جعل الاستحاله، تجاوز کردن، عبور کردن به این صورت که استحاله رو امر بالقیاس الى الادراک و الاحساس گرفتن، استحاله رو یه امر واقعی نگرفتن، استحاله رو یه امر قیاسی گرفتن که با مقایسه استحاله درست میشه، منتن نه مقایسه چیزی با خارج، مقایسه حس من با این خارج. لا علا انها، یعنی استحاله موجودتون فی تبایع الامور، استحاله در طبیعت امور رخ نمیده، طبیعتی عوض نمیشه، چیزی در طبیعت به هم نمیریزه، بلکه در احساس من یه تغییر رخ میده، به همون تغییر در احساس من میشه استحاله. و قالو و ذالک، این چنین مثال زدن، ذالک یعنی استحاله‌ای که گفتیم بالقیاس علل ادراک است، مثل لونی است که حس می شود در طوق کبوتر، فانه اذا کان، این طوق اگر به وضع خاصی من ناظر اله باشد، یه وضع خاصی نسبت به ناظر اله این طوق وجود داشته باشه، رؤیه این طوق اسود، این طوق اگر در یه حالت خاصی نسبت به ناظر به این طوق قرار بگیرد می شود سیاه. اما و ازا سار لهو منها وضع اون آخر، ازا سار لهو یعنی لطوق، منها یعنی نسبت به ناظر وضع دیگری، طوق نسبت به ناظر وضع دیگری پیدا کند، رؤیه ارجوانی یا ارجوانی ارغوانی دیده میشه. ارغوانی رنگ تقریبا بین سرخ و قهوه‌ایه. ارغوان اسم یک گیاهه که از چوبش سبد میبافند. رنگ اون چوب بین قهوه‌ای و سرخه. وقت رنگ ارغوانی رنگیست منسوب به اون چوب، یا شاید نسبت ارغوانی. بله؟
رنگ گلگاب سفید.
مثل رنگ مثلا گلگاب سفید. بله. و انهو، یعنی این طوق، لیس فی نفسه سوادن ولا ارجوانیتن. این در این رنگ، این طوق، فی نفسه یعنی با قطع نظر از احساسی که من میکنم، فی نفسه در خارج بدون توجه به احساسی که من نسبت به او دارم، فی نفسه نه سیاه است نه ارغوانی است، بل ذالک یعنی این سیاه بودن و ارغوانی بودن، لهو برای طوق بالقیاس الی ناظر است. پس استعاره امر قیاسی و مقایسه‌ای شد، نه یه امر واقعی و خارجی. در تفسیر قبلی استعاره امر خارجی و واقعی گرفتن، در این تفسیر نه. خب بحث تمام شد. ما تا حالا در مبنای کسانی بحث کردیم که معتقد بودن جسم از اجتماع اجرام صغار تشکیل می شود. وقت اجتماع رو گفتیم کن، افتراق رو گفتیم فساد، استحاله رو در جسم به دو جور معنا کردیم و گفتیم استحاله یا کن و فساد در خود این اجرام صغار راه پیدا نمی کنن، بلکه در مرکب هم کن و فساد میاد هم استحاله به یکی از دو معنایی که گفتیم. حالا می خوام بپردازیم به قول گروه دوم که مبناشون این بود جسم مرکب است از سطوح روی هم انباشته و سطوح به هم فشرده، که سطوحی رو رو هم انبار میکنیم یا کنار هم فشرده میکنیم جسمی تشکیل میشه. من مثال زدم بعضی سنگ هایی که بر اثر رسوبات دریایی به وجود میان و بعد که دریا جا به جا میشه اون سنگ ها و اون رسوب ها خشک میشند، که زیاد دیدین رو بعضی کوه ها ملاحظه میکنید، کوه هایی که قبل ها میلیون ها سال قبل مثلا قعر دریا بودند و رسوبات دریایی اونجا به وجود آمده، بعد که دریا کنار رفته جا عوض کرده این رسوبات بیرون آمدند و خشک شدند، به صورت سنگ شدند. حالا نگاه میکنید این طبقه طبقه است، هر طبقه رو یک لایه ای از این سنگ درست کرده، این لایه ها مثل که به هم چسبیدن. اگر این سنگ رو در بیارید با یه چکشی بزنید میبینید که سطوح از هم متفرق میشن، پخش میشن. حالا این سطوحی که سنگ ها رو ساخته، خود هر سطحی خودش جسمه دارای طول و عرض و عمقه و سطح نباید عمق داشته باشه، اما این سطوحی که الان من مثال زدم اینا خودشون هر کدوم جسمن. من فقط خواستم مثال بزنم برای ترتیب این سطوح و طبقه طبقه بودن این سطوح، که در شما هر جسمی رو ملاحظه کنید این جسم مرکب است از سطوحی که طبقه طبقه است، منتها از بس این سطوح نازکن و شکاف بینشون باریکه ما تشخیص نمیدیم، حس ما تشخیص نمیده که اینها لایه های رو هم قرار گرفتن، فکر میکنه یه جسم یک پارچه است و وقتی این جسم بخواد بشکنید از اون لایه ها میشکنه، از اون شیارهایی که بین دو تا لایه سطح این جسم میشکنه. خود سطوح شکستنی نیست، خود سطوح تقسیم نمیشن، لااقل به لحاظ عمق تقسیم نمیشن، درست همونطور که اجرام تقسیم نمیشدن. ایشون میگه این مبنا با مبنای قبل خیلی نزدیکه، اینم کون و فساد همونطوری تفسیر میکنه. اون قبلی میگفت کون و این است که اجزا کنار هم جمع بشن، این قول میگه کون و این است که سطور رو هم انباشته بشن، اون قول میگفت فساد و این است که اجزا از هم متفرق بشن، این قول میگه فساد و این است که این سطور از هم متفرق بشن. پس تقریبا کون و فساد رو هر دوشون یه جور معنا میکنن، منتها یکی کون و فساد رو در اجرام پیاده میکنه، دیگری در سطوح پیاده میکنه. استحاله هم همینطوری تفسیر میکنه. پس قول به کون و فساد در اینها با قول بکن و فساد در اونها تفاوتی نداره، استعلام همینطور. خب حالا تمیزی که اون گروه اول بین کن و فساد از یک طرف و استعلام از طرف دیگه گذاشتن، همون تمیز رو این قول گروه دوم هم بین کن و فساد و استعلام قرار میده. حالا باید ما لحاظ کنیم که آیا این تمیز تمیز درستی یا نه. به عبارت دیگه باید ملاحظه کنیم تفسیری که برای کهن و فساد کردن تفسیر درستیه تا بگیم این تفسیرتون با تفسیر اصطلاح فرق میکنه. ایشون میفهمه نه، تفسیر کهن و فسادشون درست نیست. وقتی تفسیر کهن و فساد درست نبود، فرقی که خواستن بین کهن و فساد با این تفسیر و اصطلاح بذارن غلطه، فرقشون فارق نیست. اولی که وارد شد گفت، اولی که ابن سینا وارد شد اینطور گفت: یریدونه ها هونا قومون یریدونه ایومه یزوبه این الکون و الاستحاله به بچه این لایه تمیز، یعنی فرقی گذاشتن که اون فرق فارق نیست. بعد از اینکه قول دوم رو که الان اشاره کردم ایشون توضیح میده، بعد میپردازه هر دو قول رو با هم رد میکنه. به هر دو میگه، به هر دو گروه میگه تفسیری که از کنه تفسیر درستی نیست، بنابراین فرقی گذاشتیم فرق فارق نیست. حالا برای توجه کنید، فها اولائه یعنی اینهایی که ما در مورد نظرشون و رأیشون بحث کردیم، اصحاب اجرام غیر متجزعه بودن، یعنی کسانی بودن که جسم را مرکب از اجرام غیر متجزعه میدونستند. اما اصحاب سطوح یعنی کسانی که جسم مرکب از سطوح میدونن، یعنی سطح ها رو هم دیگه قرار میدن یا کنار هم دیگه قرار میدن، میگن که این مجموعه شد یه جسم. نه به اجتماع این سطوح، یرون الکون به اجتماع این سطوح، کون رو اون قبلی ها به اجتماع اجرام میدیدن، اینها این دومی ها کون رو به اجتماع سطوح میبینن. ول استحاله رو یعنی یرون الاستحاله به شیئن ایبن مما یقوله ها اولای، کتاب ما لشیئن داره ولی هر دو نسخه به شیئن دارن و خب به شیئن است که بهتره. استحاله رو نن که نزدیک به آن چیزیست که اون گروه اول استحاله رو تفسیر میکردن. استحاله رو یران الاستحاله رو به شیئی یعنی به تفسیری که قریب از اون تفسیریست که یقوله ها اولائه اون گروه اول میگفتن. تفسیر حالا یا تفسیر به تغییر وضع و ترتیب است، یا تفسیر به تفاوت بالقیاس علل ادراک هست، که دو تفسیر برای استحاله داشتن، اینا هم دو تفسیر بر استحاله دارن. خب اون قبلی ها که جسم رو مرکب از اجرام غیر متجزه می دونستن، درباره شکل اجرام گفتن که شکل مختلفه، بعضی شکل ها مثلث هن، بعضی شکل ها کروی هن، بعضی شکل ها جوری دیگن، اجرام اشکال اینطور می گفتن. اما گروه دوم مرکب از سطوحه، هم سطوح رو مثلث قرار می دن، دیگه اختلاف خائل نیستن، اونا نیستن که اختلاف بودند. نه مبوهه سطوحن مثلثه، مبادی یعنی سازنده سطوح رو سطوح مثلث میبینن، یعنی ریشه سطوح سطوح مثلثن، جمع میشن کنار هم سطوحی به هر شکلی درست میکنن. بعد این سطوح، پس جسم مبدأش سطوح، در سطوحی که مبدأ جسم مورد شکلش بر مختلف داره، ولی مبدأ این سطوحی که سازنده جسمن، مبدأ اینها بازی سطوح مثلثی است. سطوح مثلث کنار هم جمع میشن، جسم سطح جسم رو میسازن، بعد سطوح جسم هم کنار هم جمع میشن، جسم رو میسازن. تا سطح‌های مثلث رو شما کنار هم بچینید، مثلا دو تا مثلث رو هم بذارید، رأس یکی به قاعده دیگری بچسبه، چون اگر قاعده ها رو به هم بچسبونید بین مثلث خلا میفته، عیبی هم نداره. دو تا قاعده مثلث رو به هم بچسبونید بینشون خلاه، اون خلا رو به یه مثلث، یعنی یه مثلث سرپایینی بذارید که بیاد خلا پر کنه، دو تا مثلث کنار هم بذارید، این دو تا مثلث پایینشون خلا تیزه، بالاشون خلا پهنه، و شما مثلث رو نگاه کنید، اگر مثلث رو سرازیر بذارید تو این دو تا، تو شکاف این دو مثلث، این شکاف دو مثلث پر میکنه. به این صورت مثلث ها رو کنار هم بچینید. حالا فرض کنید 10 تا مثلث یه مربع درست میشه مثلا. پس سطوحی که سازنده اون سطح مربع هن این مثلث هستن. بعد اون سطح مربع رو رو هم دیگه چند تا سطح مربع این چنین رو هم بذارید یه جسم درست میشه. پس جسم از سطوحی درست میشه که اون سطوح از سطح های مثلثی درست شده. روشن چی عرض کردن؟ اون سطوحی که سازنده جسم شرط شکلی که جسم داره اینام دارن. اگر جسم به صورت مربع هن. اگر جسم به صورت مستطیل سطوحش هم به صورت مستطیله. اگه جسم به صورت هرم سطوحش هم بالاخره یه جوریه که با هرم سازگاره و هاکذا. به اون سطوحی که سازنده جسم من کاری نداریم، ولی اون سطوحی این سطوح اسم رو ساخته بودن همه مثلثن. مبادی این سطوح سطوح مثلثن. بعد اون سطوحی که از مثلث ها ساخت مبادی جسم قرار میگیرن، که اون سطوحی که مبادی جسم قرار گرفتن در شکلشون شکلای مختلفه. فهاولائه بالجملته یران انه هم اصفتو کنه. از فهاولائه ابن سینا اشکال شروع میکنه. تا حالا داشت نظریه اینا رو توضیح میداد، حالا میخواد اشکال شروع کنه. اشکال اینه که شما کونی رو که درست کردید کون نبود، به هر دو گروه میگه، چون هر دو گروه کونی که درست میکردن نزدیک هم بود. میگه کونی رو که درست کردید کون نبود. کون یعنی تحول ذات. شما فقط یه اجتماع درست کردید، اجتماع که تحول ذات نیست. پس کونی که درست کردید معنی درستی نداشت. بر اثر کون به نظر شما شکل جسم عوض میشه، نه خود جسم، در حالی که در کون باید خود جسم عوض بشه. عوض شدن شکل کافی نیست، شما چند تا جزء رو کنار هم میذارید جسم خود بزرگ میشه، کوچک میشه، شکلش عوض میشه، یا بزرگی کوچیکیش عوض میشه. این که کون نیست. کون به این است که طبیعت جسم عوض کنید. شما طبیعت عوض نکردید، بزرگی کوچکی جسم عوض کردید. گفتید اگه اجتماع باشه خب جسم بزرگتر میشه، این میشه کون. افتراق باشه جسم کوچکتر میشه، این میشه فساد. شما کون و فساد رو به کوچیک و بزرگی دارین تفسیر میکنید. کوچیک و بزرگی که تحول طبیعت نیست، کون باید تحول طبیعت باشه. اشکال از اینجا شروع میکنید که ظاهرا نمیرسیم بخونیم. این اشکال رو تموم میکنیم انشاءالله، بعد به بحث در نوم و بزول میپردازیم. چون یادتون باشه اولی که وارد بحث شدیم گفتیم کون و فساد رو و نوم و بزول میخوام توضیح بدیم. کون و فساد تا حالا توضیح دادیم، نوم و بزول هنوز توضیح ندادیم. بعد از این که اشکال بر این قائلین وارد میکنیم به بحث در نوم و بزول میپردازیم و فصل انشاءالله تمامش میکنیم.